صلای یار شنیدم، دو ره سپار شدن.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. خالق با شکوه من، سپاسگزارم چون خورشید زندگیم شروع به تابیدن نموده و من رنگ و بوی این شگفتی ها را تا اعماق وجودم و جانم احساس می کنم. امروز هم منتظر انقلاب ها و اتفاق های حیرت انگیز در جای جای زندگیم هستم. به نام تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسید موسم بهمن، بهار باز آمد، جلال محفل ما یار دلنواز آمد. به پاست خیمه آلاله های صحرایی، به پاست خیمه آلاله های صحرایی، و این یکاد بخوان موسم نیاز آمد. درون هر ورق سبز بنگری، بینی جمال یوسف مصری در این تراز آمد. چراغ لاله فروزان شد از دم عیسی، شمیم یاد عزیزان پاک باز آمد. زمان طلوع است و فجر بیداری، کنون که جلوه خورشید بر فراز آمد. سلام بر شما، سلام بر سپیده، سلام بر انفجار نور و خوش آمدید به بخش اول برنامه های شبکه تخصصی و 24 ساعته رادیو اقتصاد. ملت غیور ایران مشتهای پولادین خودشون رو بر دهان آمریکا خواهند کوبید و هر جا هستند ایران و ایرانی میمانند.
ما کنار هم، پا به پای هم، جونمون میره ما برای هم. خوشبختی میاد سمت خونمون، دستامو بگیر پیش من بمون. با دست ما میتونه آباد شه این خونه، از همت ما دنیا چنسانه که حیرونه. دنیا ما میسازی خوشبخت تریم فردا، امنیت ما امروز نقله تو همه دنیا.
زمان آغاز برنامه های این شبکه رادیویی است. کلی برنامه داریم، لطفا تا ساعت 14 با ما بمانید به مناسبت 22 بهمن 1397 خورشیدی، روز دوشنبه، و اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان روزی پاک هست.
روزی پاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح زیبای شما بخیر. آرزو میکنیم روزی خوب، سرشار از خیر و نیکبختی و توأم با کسب روزی پاک و حلال در پیش داشته باشیم. اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه روزی پاکه که تقدیم حضورتون میشه. روزی پاک برنامه است برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان در جهت کسب روزی پاک و حلال. برنامه رو شما عزیزان میتونید هر روز همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. تحلیل و تفسیر روزی پاک و جنبه‌های مختلف اون ما گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان مختلف. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید از طریق این شماره ها 22 65 25 25 و یا سامانه پیام کوتاه 30036 37. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کس روزی دارد که حتما به او خواهد رسید، پس هر کس به آن راضی شود برایش پربرکت خواهد شد و او را بس خواهد بود و هر کس به آن راضی نباشد نه برکت خواهد یافت و نه او را بس خواهد بود. روزی در پی انسان است آنگونه که اجلش در پی اوست. با این جمله از پیامبر گرامی اسلام بحث برنامه امروز را آغاز می‌کنیم در همراهی با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی که امروز هم با ما هستن. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه که بر ذهن و زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد ان شاء الله، و به نحوی باشه که عزیزان شنوندن بشنوند و استفاده کنند
انشاءالله. خب، ما بحث برنامه امروزمون اینه که حالا چرا از دیدگاه قرآن کریم اموال و اولاد فتنه محسوب میشن؟
از خدمتون در بعضی از آیات قرآن این تعبیر راجع به اموال و اولاد هست، میفرماد و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید که این است و جزی نیست که اموال و دارایی های شما و اولاد شما فرزندانتون مایه آزمایش شماست. این فتنه ای که گفته می شود در قرآن با اون فتنه ای که ما در فارسی باش آشنا هستیم یه تفاوت داره. در قرآن که گفته میشه بار منفی یا مثبت نداره، مطلق آزمون و آزمایش رو شامل میشه.
بله.
اما در فارسی معنای منفی داره، بار منفی داره این کلمه، و به معنی کاری است که باعث به اصطلاح در معرض تهدید یا مخاطره قرار دادن
و ایجاد شر
یا جامعه میشه. بله، به میگن فتنه.
بل.
اما در عرف قرآنی مطلق کلمه فتنه معنی بدی نداره، منظور این است که وسیله آزمایشه. واقع مطلب اینه انسان دارایی هایی که داره و اموالی که داره و فرزندانی که داره، همه امکاناتی که خدا بهش میده مایه آزمایش اوست. هم آزمایش نسبت به این که تا چه حد وظایفش رو نسبت به اینها انجام میده، هم آزمایش نسبت به این که چقدر قدردان این نعمته، چقدر شکرگزاره، هم به چه نحوه استفاده میکنه، هم به چه نحوه اینا رو کسب میکنه.
درسته.
لذا از همه جهت این فتنه بودنش خودش رو نشان میده. در یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن که خداوند تبارک و تعالی می آزماید بندگان خودش رو با اموال و اولادی که بهشون عنایت فرموده تا معلوم بشود چه کسانی راضیه به قضا و قدر الهی و قسمت‌های الهی در مورد رزقشون هستن و چه کسانی نسبت به این قضیه ناراضی و ناخرسند و خشمگینن. چون بعضی از بندگان خدا در باب مقدرات الهی راضی به قضا و قدر الهی نیستن، هی مدام نق میزنن که چرا مثلا رزق و روزی ما کمه، چرا اولاد ما کمه، چرا فلانی بیشتر داره و مثلا من امکانات هم مثل اون نیست. میفتن رو رقابت ها و چشم هم چشمی ها،
خب،
بدون این که متوجه باشن هرچی که خداوند در این دنیا به انسان عنایت بفرماید همه این داشته ها در روز قیامت مورد بازخواست و سوال قرار خواهد گرفت. لذا تو بعضی از عرصه های قیامت انسان ها آرزو میکنن که هیچ کاش نداشتن تا کمتر مورد بازخواست قرار بگیرن، چون اون عرصه ها رو فراموش میکنیم و مد نظرمون نیست. این باعث میشود که گاهی اوقات شروع بکنیم به نق زدن که چرا اموالمون کمه. خب هر کی اموالش بیشتر باشه مسئولیت بیشتری داره، باید پاسخگو بیشتر باشه نسبت به این دارایی ها.
ولی این منافاتی نداره آقا با اینکه کسی سعی و تلاش کنه برای اینکه اموالش افزایش پیدا کنه یا برای رفاه و آسایش خانواده و اولادش تلاش بیشتری داشته باشه.
ابدا منافات نداره. ما اصلا در بیان این نیستیم که منافات داره. میخوام بگیم اگر انسان بنده خدا باشه تلاش خودش رو به عنوان انجام وظیفه داره، اما تعیین تکلیف برای خداوند نمیکنه و نسبت به مقدرات الهی و قسمتی که خداوند تبارک و تعالی برش قرار میدهد راضیست
و به هر وسیلی دست نمیزنه برای افزایش مال و ازدیاد اموالش و به هر حال رفاه خانواده یا اولادش.
بله قطعا همینطور دیگه. ما در دعای کمیل هم همینو میگیم که خدای ما را از بندگانی قرار بده که به قسم کرا وین قانه ها.
بله.
نسبت به تقسیم رزق که نسبت به اینها داری و اونچه که ما تو فارسی هم میگیم قسمت عفردی چه،
بله،
اونچه که خداوند تقسیم فرموده راضی و قانع باشه. اینا با هم منافات نداره. ما باید تلاش بکنیم، سعی بکنیم و اینکه بارها روایتشو اشاره کردیم به آیاتی که در این خصوص بود اشاره شد در برنامه گذشته، وظیفه انسان اینه که تلاش پیگیر و مستمر داشته باشه برای تحصیل رزق حلال و روزی پاک. اما این که بیاد خداوند رو متهم بکنه که چرا من با این همه تلاشی که دارم مثلا چرا اون مقداری که توقعمه
به من ندادی،
بله، اینجا باید حواسش باشه که اینا همش فتنه و آزمونه. چه بسا اگر خدا اونها رو بهش میداد این دین و ایمانش از دستش میرفت. معمول افراد این گونه هستن که اگر ثروت و داراییشون خیلی زیاد باشه معمولا طاعت خدا و بندگی خدا رو فراموش میکنن و توجهی به اون چی که وظیفه‌شون هست نخواهند داشت. معمول افراد اینجوری، نمیخوام بگم همه اینا، اما متاسفانه عده زیادی از افراد این ظرفیت رو ندارن. لذا این توقع که بعضی از مؤمنین دارن که خدای رزق و روزی ما رو زیاد قرار بده گاهی اوقات به مصلحتشون نیست. تعبیر قرآن اینه: عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا یه چیزی رو شما دوستش دارید اما براتون شره. شما فکر میکنید که خیره، شما فکر میکنید که من مصلحتتونه، اما خدایی که مصلحت شما رو میدونه و تدبیرهای او بر مبنای حکمت میداند که این به ضرر شماست، لذا قبل از اینکه اون ضرر به شما برسه جلوش رو میگیره. اینم عرض شد خدمت شما که در تفسیر این تعبیر، پس این منافات نداره این آیه قرآن با اون آیاتی که در برنامه گذاشتم اشاره شد بهش، به اصطلاح مال رو و رزق و روزی و دارایی‌های انسان رو خیر معرفی میکنه. بله خیر است از این جهت که انسان میتونه باش امرار معاش بکنه و دنیا آخرتش رو تحصیل بکنه، اما همزمان که خیره مایه فتنه و آزمایش هم هست که انسان چیکار میکنه نسبت به این اموال، چه وظیفه رو انجام میده، چطور با اینو برخورد میکنه. این به اصطلاح جمع بین این دو نوع آیات هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب پویا. دوستان عزیز شنونده، روزی پاک و حلال تقدیم حضور شما میشه از رادیو اقتصاد، همچنان ما رو همراهی بفرمایید. صبحتون به خیر و شادی باشه انشاءالله و قدم هاتون در راه کسب روزی پاک و حلال استوار. در این بخش از برنامه دعوت میکنم گزارش همکارم خانم افشار رو بشنوید.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروزتون رو با شادی و نشاط و سرشار از انرژی شروع کرده باشید. یه صبح خوب با یک تصمیم گیری خوب و دقت و توجه به اون کسب روزی که برای امروزتون و تلاشی که برای امروزتون تدارک دیدید. جایی که هستم مملو از فرش ها و قالیچه های با سایز های مختلف، با رنگ ها و طرح‌های مختلف، تابلو فرش و دو تا از بزرگوارانی که جایگاه پدر رو دارن برای من و خیلی از شما. قربان حضورتون سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
شما چند سالتونه؟ چند سال تو فضا و محیط کسب و کار در ارتباط با فرش دارید فعالیت میکنی؟
حدود 40 سال میشه روی هم رفته که ما فعالیت فرشی داریم، در صادرات و واردات و تولید و همه دست داریم. بالاخره انجام وظیفه بره خودمون کردیم.
توی این انجام وظیفه چقدر توی کسب روزی پاک و حلال موفق بودید؟ چه روش هایی رو داشتید؟ چقدر تأثیر کسب روزی حلال رو توی زندگیتون لمس کردید؟ واقعا
والا تا مدتی تهیه میکردیم، صادر میکردیم، رفاه بیشتری داشتیم، مصرف داخلی خیلی کمه چون قیمت فرش بالاست، درآمد مردم هم اونقدر زیاد نیست که بتونن فرشای بزرگ قیمت بالا رو تهیه کنن. نتیجتاً بازارمون یه مقدار کساد، ولی روی هم رفته با ابتکار تجارتی که داشتیم امورمون رو می‌گذروندیم.
توی این ابتکاراتتون چقدر دقت می‌کردید به پاک بودن و حلال بودن کار؟
خب البته خب از اول خب ما زاینده یه خانواده واسه مذهبی هستیم که مجبوریم پاک باشیم و اونطور که باید و شاید دقت میکردیم که قانع باشیم و چون میدونستیم در قناعتی که انجام میدیم و انصافی که انجام میدیم مراجعین بیشتر میشن، انتفاعمو بیشتر میشه. تسلیم ایده دیگران بودیم با ابتکار خودمون. شکر خدا بد نبود دیگه، زندگی میکردیم. جمعیت زیاد شده، مخارج زیاد شده، تولید و درآمدم همونه، یه مقداری در مضیقه هستن.
شرایطی که شما و شاید خیلی از همکاران شما رو در مضیقه میگذاره، فکر میکنید این اجازه رو به شما میده که پاتون رو از فضای کسب روزی حلال و پاک خارج بگذارید؟
البته این فشار میاد. یه مقداری مالیات رو امسال زیاد کردن بدون تحقیق، بدون اینکه تشخیص بدن. بازار که ساده، هیچ خرید فروشی ندارن.
خب اینها به شما مجوز این رو میده که دقتتون رو نسبت به کسب روزی پاک و حلال کم بکنید؟
من دزدی نباید بکنم که او بگه دیگه، ما این دنیا رو خراب میکنم و دنیا من بسوزنم برای که میخوام رضایت طرف این. نه، با قناعت میکنم، با سختی میگذرونیم و خطا نمیکنیم.
زنده باد.
والله وقتی با سختی گذروندید یه خطایی نمیکنید، ولی روی هم رفته باید کسانی که واقعا برای حمایت ملت، سایبان ملت، باید اونا مواظب ما باشن. اونا اومدن ما رو راهنمایی کنن، راهنما باشن.
یعنی دقت اونها به شما یه نوعی کمک میکنه که شما هم توی کسب و کار و کسب روزی حلال دقتتون بالا بره.
100% اینطوریه.
بزرگواری.
خیلی متشکرم از خانم افشار و گزارشی که برای ما تهیه کرده بودن. در خدمت شما دوستان بزرگوار هستیم، همراهیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه، و موضوعمون که چرا از دیدگاه قرآن اموال و اولاد فتنه محسوب میشن. حاج آقا بفرمایید.
بله، عرض شد که این فتنه بار منفی نداره از نظر قرآنی و مطلق آزمایش و آزمون رو شامل میشه. وقتی که کسی رو در عرف قرآن میفهمد که مورد فتنه قرار گرفت، یعنی مورد آزمایش و ابتلا قرار گرفت که آیا چه نمره میگیره، به هر حال با این اموال و اولاد و دارایی ها چه خواهد کرد. و اگر کسی اینها رو فتنه بدونه، مایه آزمایش بدونه و اساساً عمرش رو و داشته هایی که در این مدت عمر خدا بهش میده رو مایه فتنه بدونه، هیچگاه حالت نارضایتی از مقدرات الهی براش پیش نمیاد، چون میدونه همه اینا برای آزمونه. هرچی بیشتر رو عنایت بشود بیشتر مورد آزمون و ابتلاه، و هرچی کمتر داشته باشه این آزمون و ابتلا و آسانتره. بله. البته عرض کردیم که اینا منافات با تلاش در جهت تحصیل مال نداره. میخوام بعد دیگر قضیه رو مطرح بکنیم، و اون بعد اینه که اگر یک انسانی متوجه این باشد که در آخرت باید پاسخگو باشه نسبت به تک تک دارایی‌های خودش که از چه راهی کسب شده و در چه راهی خرج شده، این انسان معمولا ترجیح میده که سوالات کمتری از او بشه، بازخواست کمتری بشه، کمتر معطل بشه.
درسته.
ما در روایت داریم که در حلال دنیا حساب و کتابه، در حرامش، یعنی تحصیل مال حرام عقوبت داره، تحصیل مال حلال حساب کتاب داره، باید بشینم در حساب کتابو بررسی بکنن. لذاست که انسانهایی که اهل معنا هستن، اهل معنویت هستن، زیاد عمرشون رو صرف تحصیل دارایی و مال اموال نمی کنن. بیشتر متوجه اون معانی هستن و متوجه این که به هر حال در آخرت باید پاسخگو باشن، و این باعث می شود که اینا عمرشون صرف یه چنین مسائل نشه. خوبه که ما هم یه مقداری به این مسئله توجه داشته باشیم. تحصیل مال به اون حدی که انسان زندگیش رو بگذرونه و بهش حد کفاف گفته می شود که انسان دستش پیش این و اون دراز نباشه، بتونه امرار معاش بکنه، این لازمه. اما این که به یه حدی برسه که انسان تمام عمرش رو مشغول این قضیه باشه، نه، این واقعا لزومی هم نداره. برای انسانم ضررها و تبعاتی رو به دنبال داره. اولین ضررش اینه که عمر انسان، این سرمایه برگشت ناپذیر انسان، صرف مالی می شود که این برگشت پذیره.
مالندوزی. بله. بله.
و حرص و طمع رو در وجود انسان برافروخته میکنه. بله، وحشتناکی وقتی که میفته روحیه حرص به جون انسان، بعد دیگه به هیچ حدی هم بسنده نخواهد کرد. مدام میشه مثل یک، مثلا فرض بکنید گاوصندوقی که خیلی هم بزرگه و هیچ وقت پر نخواهد شد.
ای کاش ها در زندگی انسان خیلی نقش داره آج آقا، مدام در پی این هستیم که ای کاش حالا پس این رو هم داشتم، ای کاش حالا به اونجا هم میرسیدم، ای کاش این کار رو هم میکردم. و نگاه به دیگران و چشمی هم خیلی اینجا تأثیر داره.
بله، بدون شک. یعنی انسان سیری ناپذیره اساسا وجود انسان، با توجه به این که میفرماد خدا تبارک و تعالی نفخت و فیه من روحی، بسنده به یک حد خاص نمی کنه. تمام این آرمان ها و اهداف انسان، آرزوهای انسان، اگر ما برای یک انسانی برآورده بکنیم، بازم آرامش نخواهد داشت. یعنی باز هم آرزوها و آرمان ها و چشم‌اندازهای تازه‌ای براش باز میشه، و اینا هیچ وقت تمام نخواهد شد مگر اینکه اون مسیر اصلی رو پیدا بکنه. مسیر اصلی لقاء الله، توجه به خداوند تبارک و تعالی و خدایی شدن. اگر تو اون مسیر که به اصطلاح طلب و دنبال روی صراط مستقیم هست و رسیدن به اون کمال مطلق که خداوند تبارک و تعالی هست بشود هدف و آرمان انسان، اون وقت دیگه در اون مسیر صحیح گام برمی‌داره و هر لحظه‌م عشق و آتشش روزافزون خواهد شد. اینم عشق و آتشی است که منفی نیست، همیشه مثبته و برای انسان تبعات خوب داره. اما اگر راه رو گم کرد و مثلا ثروت رو، دارایی‌ها رو، اموال و امثال این حرفا براش شد یه هدف، در حالی که این وسیله اگر تبدیل شد به هدف، دیگه این بیچاره به بیراهه میره و هر لحظه که بیشتر عمر بکنه بیشتر از اون مسیر مستقیم فاصله میگیره و زاویه پیدا میکنه.
خیلی متشکر. جنبندی از موضوع برنامه امروزمون داشته باشیم جناب پویا، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، عرض شد که با توجه به سوالی که فرمودید که چرا در قرآن فتنه نامیده شده از اموال و اولاد، عرض کردیم که فتنه بار منفی نداره و در واقع بارش خنثاست، مطلق آزمایش و آزمون رو شامل میشه، و خداوند تبارک و تعالی همه دارایی هایی که به انسان عنایت فرموده در دنیا مایه آزمایش و آزمون او قرار داده، و همه اینها رو انسان باید نسبت بهش پاسخگو باشه در قیامت. از این جهت بهش فتنه نامیده می شود، و این به معنی به اصطلاح تعبیر بدی راجع به مال نیست. مال به هر حال خیره، اگر انسان جهت خیر رو درش در نظر بگیره قطعا خیر هست، اما خب در این حال ما یه آزمایش و ابتلا انسان هم هست، از این جهت بهش فتنه گفته شد.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و مستمعین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه، که امروز با ما در روزی پاک همراه بودید.
سلامت باشید، خواهش میکنم.
دوستان و همراهان گرامی، دعوت میکنم بازار از نگاه اسلامی رو بشنوید از زبان استاد رحیم پور ازقدی.
اهل بیت سلام الله علیهم فرمودند شما بر یکدیگر آسان بگیرید، جنسی که میفروشید سعی نکنید کمتر باشه از پولی که میگیرید، بلکه اگه میتونید بیشتر بدید. جنسی که میخرید، کالایی که میخرید، سعی کنید کمتر از پولی که باید بدید حق طرفه ندید، اگر تونستید بیشتر بدید. در بعضی روایات دیگه میفرماد که بازار اسلامی خصوصیتش اینه، بازار اسلامی این حد اقلشه. بازار اسلامی در قرآن و روایات ما تعریف شده، این یک شاخصه. شاخصه دیگه در روایات فرمودن بازار اسلامی رو از اینجا بشناس که وقتی جنسی رو داری میخری چقدر دقت میکنی که این جنس و کالا سالم باشه، وقتی که داری میفروشی هم همونقدر باید دقیق باشی که جنست سالم باشه. این میشه بازار اسلامی. دقت کنید، ببین ما وقتی میخوام مثلا خونه یا ماشین بخریم چقدر بررسی میکنیم که این خونه خراب نباشه یا وقت این ماشین معیوب نباشه، با چهار نفره بحث میکنیم، مطب خشخاش میگذاریم. وقتی میخوایم بخریم خیلی دقیقیم، وقتی میخوایم بفروشیم همونو به کسی دیگه نه که هیچ دقت نمیکنیم. گاهی البته من همه رو نمیگم، یه کسایی مثل خودم رو دارم میگم، نه که هیچ دقتی نمیکنیم که آقا این کالایی که من دارم به این طرف میدم جنسشو دارم تعمیر میکنم میدم، این سالمه، کارمو درست انجام دادم یا نه، بلکه تلاش میکنیم اگر اون جنس اون کالا عیبی هم داره خریدار متوجه نشه تا میتونیم ازش پنهان کنیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن این بازار کفر، نه بازار اسلام. فرمودن چون در بازاری که وقتی جنسی رو میخری دقت میکنی که درست باشه، وقتی همون رو داری میفروشی عیباشو به خریدار نمیگی بلکه عیبارشو میپوشونی، میخوای سرشو کلاشو برداری، عیبی که داره پنهان میکنی ازش، ظاهرشو درست میکنی، فرمودن که این بازار کفر است. این بازار به قیامت و به معاد اعتقاد نداره، این بازار ایمان نداره که رزقش به دست خداست، این بازار برکت در اون نیست.
دوستان و همراهان گرامی، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در پی روزی و نیازها سحرخیز باشید، چرا که حرکت در آغاز روز مایه برکت و پیروزی است. ان شاء الله که قدم هاتون در راه کسب روزی حلال همواره استوار و پاینده باشه ان شاء الله. تا برنامه بعد، خدایار نگهدارش.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. میرسیم به ساعت 6:30.